أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله خدا و این دست جمع رو توفیق زیارت آقا ابو عبدالله حسین رو در این ایام اربعین ان شاء الله بهشون عنایت کنه. یک صلوات دیگری خط بفرمایید. صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم. خب در ادامه خطبه 193 نهج البلاغه جلسه قبل رسیدیم به این فراز که حضرت فرمودن لینن قولو، متقین کسانی هستند که گفتارشون نرم و ملایمه. اشاره کردیم که این گفتار نرم و ملایم به این معنا نیست که ازش سوء استفاده بشود. جاهایی که میتوان استثناء قائل شده رو برش بیان کردیم و تأثیر این گفتار نرم رو در هم روی خود فرد و هم روی مخاطب و بهش اشاراتی کردیم. در ادامه فرمودن که غائبا منکر و حاضرا معروف. و ویژگی دیگر متقین این است که اینها زشتی هاشون پنهان است و خوبی ها و نیکی هاشون آشکار. اشاره کردیم که دو معنا برای این عبارت ذکر شده. برخی گفتن یعنی اینا هیچ منکری ازشون سر نمی زنند و همش نیکیست. برخی هم اشاره کردن نه، اگر زشتی هایی هم احیانا در زندگی اینها هست، چون اسمت مطلق که ندارن، ولی این زشتی ها رو نمی زنن آشکار بشه. ممکنه صغیره هایی از اینها سر بزنه، ولی این صغائر رو معمولا بین خودشان و خدا در واقع پاک میکنن و نمیگذارن این در جامعه آشکار شود که تازه باعث در واقع قب شکنی و فسق بشه. اشاره کردیم که یکی از چالش های جامعه امروز ما اینه که بیش از آن که معروف ها و نیکی ها آشکار باشد، منکرات و زشتی ها آشکاره و این هم از بعد فردیش خیلی آسیب زاست، هم از بعد اجتماعیش. و در جامعه ایمانی باید تلاش بشه که فرد هم اجازه نده منکرها و زشتهای خودش آشکار بشه و نه زشتهای دیگران، و از طرف دیگه تلاش کنه نیکیهای دیگران رو آشکار کنه. حالا در مورد خودش تکلیفی نداره یا نه، نباید چنین کار انجام بدهد. تقدم بر پنهان کردن نیکی هاست برای خود فرد، ولی برای دیگران نه. ما وظیفه داریم که در واقع تا اونجا که امکان پذیره نیکی های جامعه رو آشکار کنیم، حسن زن داشته باشیم، مثلا این گونه تفسیر کنیم. و این یه که از آسیبای اجتماعی جامعه ما ثمرش همین شده که در جامعه ما سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده. مردم دیگه کمتر به هم دیگه اعتماد میکنن، هم مردم به مسئولین کمتر اعتماد پیدا میکنن، هم مردم به خود مردم کمتر اعتماد پیدا میکنن. استاد به دانشجوش اعتماد نمیکنه، دانشجو به استاد اعتماد نمیکنه. چرا؟ چون هی ایمون کرارا چکا کردی؟ هی بیان کردی. من یه آقایی بود، یه سرمایه داره ایرانی بود، مقیمه انگلیس بود، اومده بود تو ایران، میخواست یه پروژه اقتصادی اجرا کنه. اگر درست تو ذهنم باشه یه عددی مثلا حدود 200 میلیون دلار ایشون از یه بانک استرالیایی وام گرفته بود. بعد بهش گفتم که برای این وامت ضمانت چی گذاشتی؟ گفت هیچ. گفتم مگه میشه؟ اعتبارم من 30 سال دارم تو انگلیس با صداقت دارم کار میکنم، گذشتم نشون میدن من آدمیم که وام بگیرم پس میدن. بعد یادم پارسال همین ایام ما سفر اربعین میخواستیم بریم، بعد رفتم مدرسه، دخترم ازشون اجازه بگیرم که بچه رو ببریم، گفتن که به یه شرط که پاسپورتش رو بعد بیارین ما ببینیم. و همین ماجرای وامو تعریف کردم، گفتم دقیقا فرق نظام اقتصادی اونا با نظام تربیتی ما. تو عرص اقتصاد که پولا میخورن اونجا اعتماد میکنن، ما تو عرص تربیت معلم به دانش آموز اعتماد میکنیم. و گفتم این کار شما از 100 تا رفتار ضد تربیتی بدتره، این اصل اینه که من دروغ میگم. بعد حالا ناظمشون یه ماجرایو تعریف کرد، گفتم این ماجرایی که تعریف میکنید باز اجازه نمیده که شما این رفتار رو بقیه بکنید. گفت مثلا پارسال اومدن اجازه گرفتن که مثلا میخوان برن نمیدونم کجا، سفر مثلا کربلا فلان، بعد عکسش رو دیدیم مثلا رفتن کیش، گفتم باشه بالاخره یه نفرم سوء استفاده کرد، دلیل نمیشه شما این رو تعمیم بدید به بقیه. یعنی جامعه متفاوتش ایناست، ما منکراتمون رو چیکار می‌کنیم؟ تعمیم میدیم، به بقیه هم تسری میدیم. در سطح که توی جامعه هنجار اجتماعشون بر اساس معروف، بر اساس نیکی ها، بر اساس اعتماد تعریف شد، مطمئنن تو اون جامعه چی میشه؟ تخلف کم میشه، مطمئنن تخلف کم میشه. اگر ما بخوایم، من نکته رو تکمیل کنم و بریم سر فراز بعد، اگر ما بخوایم توی جامعه نیکی ها آشکار بشه و بدی ها پنهان بشود، اولیش، اولین شرطش یا بگیم اولین مهارتش اینه که دیدمون رو اصلا نسبت به موضوعات عوض کنیم. اون چیزی که در ادبیات ما بیشتر به عنوان حسن ظن ازش یاد میشه، من اول باید ذهنمو نسبت به آدم اصلاح کنم، ذهنمو نسبت به جامعه اصلاح کنم، رفتاراشون رو تلاش کنم چی ببینم؟ معروف ببینم، تا اونجا که امکان پذیره خوب تعبیر ازش بکنم. اگر ذهنمو درست کردم، تو مرحله بعد میتونم رفتارم هم به تبعش درست کنم. ولی آدمی که ذهنش بدبینه، ذهنش میگرده بیشتر دنبال منکرها تا معروفها، تو رفتارم غالبا چی؟ همین تو عمل میکنه، ازش نمیشه انتظار دیگری داشت. تو مرحله بعد تا رو باید بگیم آه تو تلاش کن، اول که ذهنت رو درست کردی، حالا تلاش کن تو جامعه هم تا اونجا که امکان پذیره نیکی ها رو نشر بدی، بدی ها رو بپوشونی، برای دیگران هم این توصیه رو بکنی. حتی عرض کردم قبلا اینا حرفایی که در مقام حرف آسانه، در مقام عمل خیلی سخت میشه معمولا آدم بتونه ذهنش رو مثبت در واقع به سمت نکات مثبت ببره، تا اونجا که امکان پذیره تفسیر منفی نکنه. به قول این اینا که دنبال بحث قانون جذب میگن انرژی مثبت از خودش در واقع بفرسته، این انرژی مثبت، این مثبت دیدن رفتارهای دیگه به خودش هم آرامش میده، خودش رو اول از همه آرام میکنه. ولی آدمی که همه چه منفی تحلیل میکنه، اولین ضرر به خودش میزنه، از درون به خودش بیش از بقیه آسیب میزنه تا به بقیه. لذا این نیاز به تمرین داره. مثلا باشم خیلی زیاده، مثلا آقا نمیدونم خانم آقا مثلا امروز دیر اومده خونه، واکنش تا الان کجا بودی؟ بگه بچه دیر کرده، بچه یه رفتاری کرده. اول اصلا تو ذهن خودمون معمولا هم بالا بخصوص مثلا مادرها، مثلا بچه اگر مثلا یکی دو ساعت دیر کرده، اولین چیزی که میگن چی؟ حالا این کجا رفته؟ باز بنظرم این مرحله بهترشه. اول میگن یه بچه یه بلایی سرش اومده. یعنی آخرین مرحله و آخرین اتفاقی که میتونه بیفته رو اول تو ذهنشون رقم میزنه. تو مرحله بعد که بچه بیا داره داد میزنن مثلا فلان فلان شده، تا الان کجا بودی؟ یعنی از امور ریز باید شروع کرد این مثبت اندیشی، تلاش برای آشکار کردن نکات مثبت تا تو مراحل بعد. من یادم نمیره ما مثلا بعد همیشه مثلا بچهای خاله و دایی ها و اینا همیشه از مادر ما تعریف میکردن، میگفتن فلانی همیشه تعریف بچه‌هاشو میکنه. و خیلی اثر داره. یه مادر یا پدری که ای با یه بچه‌هاشو بچه‌ تو جمع نمیگه، خوبیاشونو میگه. حالا تا یک ساعت پیش بچه‌ش هم دعوا شاید بوده، ولی تو جمع که میشه تعریفشون میکنه. این بچه خود به خود تلاش میکنه اشکال چه برطرف کنه. تا اینکه بالعکس هی حرمتشو بشکنی. بچه من که اینطوری نیست، بچه‌م که فلان میکنه، رفتارش اینطوری نیست، ای مقایسهش کنیم، ای بدیشو بگیم. اون یه روایت دیگه است، مال امیرالمومنین تو ذهنم نیست، فکر کنم مال امام سجاده روایت که شما میفرمایید. بله اون روایت اینه که این، چون این بحث قبلا گفتیم، میگن اگر در یک جامعه، ببینید چون اصل بر حسن ظنه، اینو یادمون نره، اصل بر حسن ظنه، این اصله. حالا توی جامعه اون روایت اینه، میگه اگر در جامعه ای بین مردم صداقت و وفای به عهد و پاکی و درستی نبود، تو این جامعه حسن ظن دلیل میخواد. توی جامعه که همه سر هم کلا میذارن، اینجا باید چیکار کنی؟ برای حسن ظن داشتنت باید بالاخره دلیل پیدا کنی. بالعکسش تو ادامه روایت همینه، در جامعه که روابط بین مردم بر اساس چیه؟ صداقت و درستی و وفای به عهد و اعتماده، تو این جامعه سوء زن دلیل میخواد. حالا جامعه ما کدومشه؟ چی؟ من قبول ندارم این حرف شما را، این حسن زن دلیل. این دقیقا به همون دلیلی که میگم، به همین دلیلی که منکرا در جامعه ما آشکاره. این را که میگم مسائل روزمونه با و همین چند روز پیش توی خیریه ای، توی سازمانی که همه بچه‌هاش متدین مذهبی، روابط خیلی خوب معنوی، بچه‌ها می‌خواستن مثلا وام بگیرن. خب تو قانون وام آوردن که مثلا یکی از همکارا میتونه ضامنشون بشه، بلکه نران از بیرون ضامن بیان، گفتم یکی از همکارا. خب اون مسئول مالی گفته که ضامنت بیاد جلو من امضا کنه. بچه‌ها بهشون خیلی برخورده بود. بعد من گفتم که خب حالا تو این کاغذا میبرد امضا میکرد؟ گفت نه، تو قانون گفته من باید یقین پیدا کنم امضا کرده. باید ببینم. گفتم ببین این حرف تو اگر مثلا کارمند بانک بودی من ازت شاید میپذیرفتم، یعنی آقا اینو نمیشناختی، ولی تو که 10 سال با اینا شاغلی، میشناسی همشون، حتی امضاهاشون هم میدونی، همه چیزشون میشناسی، حالا این کاغذا بردارت رو اون میز ببره امضا کنه ده بیاره، این چه اتفاقی میفته؟ ببینید که عرض بکنم این سوء ظن نیست. بله قبول دارم یکی که نمیشناسیندش، ولی همین الان تو روابط فامیلی ما خیلی از این حسن ظن رو میتونه برقرار باشه بین شوهر و همسر، بین بچه‌ها، بین فامیل، بین دوستان. بله توی جامعه بزرگتر با غریبه، نه اونجا لزومی نداره 100% حسن زن به خرج بدی. من این که میگم در واقع نظر شخص خودم عرض کنم، من میگم تو جامعه امروز ما باید حداقل 70% حسن زن، ولی 30% هم احتیاط. بله 100% لزومی نداره، بعضی چیز هم ربطی به سوء زن و حسن زن نداره، ربطی به هم نداره. من میخوام با برادرم یه معامله انجام بدم، اصلا ربطی به حسن زن و سوء زن نداره، باید معامله رو مکتوبش کنم، آیه قرآن، باید معامله شاهد داشته باشه ولو برادرم باشه، که ربطی به حسن زن و سوء زن نداره. بعضی چیزا رو ما خودمون متاسفانه گذاشتیم یعنی یه چیزای دیگه بهش وصل کردیم. زن و شوهر، این خانم مهریه‌شو بخشیده، اشکال نداره، خب بنویس بخشیدم. این رفتی به حسن زن و سوء زن نداره این مسائل. آقا میگه من اینو بخوام، مثلا من میخوام این خونه رو به نامت کنم، بخوای به نام، خب بیا بریم به نامم کن شفا. این موارد میدید این که میخندین اتفاق نشون میده، چون این آرام ما با حسن زن و سوء زن خلطش میکنیم، اینا رفتی به حسن زن و سوء زن نداره. من نوعی با همسرم هم، با مادرم، با پدرم، با خواهرم، برادرم میخوام یه قول و قرار باید مکتوبش کنیم امضا کنیم، فرد آدم تا یادش میره یا نه. ما الان دقیقا داشتیم اینا، دقیقا چالش های اجتماعی ماست دیگه. پدر یه قولی به عروسش داده که مثلا من فلان خونه رو مثلا دودونگشو به نامت میکنم، پدره در واقع داماد، یه قول شفاهی. الان پدر داماد رحمت خدا رفت، مکه خبر نمی کنه که الان عروس خانم میخوان ارث تقسیم کنن دیگه. عروس خانم میگه ایشون من چنین قولی دادم، بقیه نه، بحث به نفع و به ضرر نیست، شرعن چنین توقعی داشون غلطه. میگن سن چیزی نوشتن، میگن من که روم نمیشد پدر بگم بنویس، که درست میگن اونا، کسی نمیگه ایشون دروغ میگه، ولی بله چیزی کتبی شده. اون یه بحث اخلاقیه، یه بحث اخلاقیه. بله بله ارزم همینه. حالا اتفاقا این خانواده که من میگم بندگان خدا با اینکه نشنیده بودن زیر پذیرفتن، ولی اخلاقیه این، اونا خیلی بزرگوارانه عمل کردن. اگه نه شرعن نه چیز مدیون نیستن. پدر اگر واقعا چنین قولی داده بود باید زن زمان حیاتش مینوشت. قانونن میشم اگر در این یقین حاصل بشه، ممکن من با صرف گفتن ایشون دارم یقین حاصل نشه، باید برای من یقین حاصل بشه دیگه چه حرف دارم زدی. عرضم اینه، ببینید بعضی چیزا ربطی به حسن زن و سوء زن ندارد، ولی عرف غلط ما اینه، تو عرف اینطوریه دیگه. یعنی اگر یه خانومی امروز از شوهرش که وضع مالش هم خوبه تقاضا کنه مهریه منو بده، قاعدتا طبیعیش اینه که آقا بهش خیلی برمیخوره، درسته که تو روایات داریم این آدمی که حاضر نیست مهر زنش بده این ظلم خیلی آشکاری داره در انجام میده، یعنی جزء بدترین ظلم هاست، چون مال این مال زنه، هر کارش هم دلش بخواد میشه انجام بده. خب این بحث در واقع تکمیله بحث جلسه قبل. حضرت در ادامه میفرمان که یه صلواتی بپرسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. میفرمان که مقبلن خیره مدبرن شره، نیکیهاش روی آورده و در واقع شرش پشت کرده. قبلا هم عباراتی در مورد خیر و شر داشتیم، الخیر منه معمول و شر منه معمول، در مورد خیر و شر اونجا اشاره کردیم. اینجا تعبیر دیگری حضرت دارن، خیلی هم نزدیک به عبارت قبلیه با و همون عبارت که قبل گفتیم که زشتی هاش پنهان و نیکی هاش آشکاره، اینجا حضرت میگن خیرش داره مرتب به سمت جلو میره و شره چی میره؟ عقب میره. یعنی چی؟
شرش بیشتر
آشکار. نه خیرش بیشتر آشکار. خب این که فراز قبله، اگه اون باشه خوبیهاش بدیهاش رو از بین میبره، اینم قشنگه. آیت الله مکارم میفرمان که اقبال خیر و ادبار شر، یعنی این که این آدم پیوسته در انجام نیکی ها داره پیشرفت میکنه، رو به جلو میره، و اگر احیانا در گذشتش بدی هایی هم داشته داره ازش چیکار میکنه؟ فاصله میگیره، از اون بدی ها داره فاصله میگیره. نمونه های حالا این الحسنات و ذهب نسیعات یه تعبیر دیگه است که از این عبارت هم برداشت میشود، فرمودن آقا عبارت قشنگی داشتیم، خیلی ها رو بعض از بزرگانی که بالاخره در دوره زندگیشون یه تحولی درشون رخ داده و اون تحول باعث شده که از اون بدی فاصله زیاده بگیرن، و بالعکس در زمینه یا علمی یا یه کار مدد رسانی به اجتماع یا تو زمینه خیری پیشرفت کنه. ابن میثم یه تعبیر دیگه داره، حالا نزدیک به همین تعبیره، میگه که اقبال خیر یعنی کوشش کردن در جهت ازدیاد خیر، ادبار شر یعنی کوشش کردن در جهت دوری از بدی ها، نه لزوما که بگیم در گذشته بدی داشته، نه این مرتب هی دارد فاصلش رو با بدی ها زیاد میکنه. اینطوری بگیم ما یه بحث رو تو اوز اخلاق داریم بهش میگیم تفاوت صفت و ملکه، یه ملکه یه اخلاقی داریم یه صفت اخلاقی داریم. بنده ممکنه صفت کظم غیظ داشته باشن، صفت کظم غیظ یعنی چی؟ یعنی عصبانی میشم ولی تلاش میکنم این عصبانیتمو چیکار کنم؟ کنترل کنم. همون جور که ممکنه صفت غضب داشته باشم، یعنی گاهی هم چیکار میکنم؟ عصبانی دستم در میاد، عصبانی میشم. ولی کسی که ملکه یک کظم غیظ داره، یعنی اصلا به هیچ وجه عصبانیت دستش در نمیاد، همیشه مهار نفت دستش. یکی صفت فضل و بخشش داره مثل اکثر ماها، یعنی گاهی هم به دیگران کمک میکنیم، گاهی هم صدقه میدیم، انفاق میکنیم. ولی یکی ملکه فضل و بخشش داره، یعنی کسی که ملکه بخشش داره چطوریه؟ اصلا نمیتونه کمک نکنه، اصلا نمیتونه کمک نکنه. عبدالله در واقع عبدالله شوهر از زینب، عبدالله ابن جعفر، کسی که در مورد بودن این ملکه یه بخشش داشت، جزء در واقع بخشنده ترین عرب بود،
بهش میگفتن تو اینطوری فضل و بخشش میکنی، خب فردا نداری بدی. گو از خدا خواستم اون لحظه‌ای که نداشتم بدم، مرگی منو برسون. من اصلا این پولا میخوام برای چی؟ برای که ببخشم. اگه بناس نداشته باشم نباشم تو این دنیا، بمیگن ملکه ببخشش. این مقبلن خیره مدبرن شره میشه اینطوری تفسیر کرد که این فرد داره از در واقع صفات اخلاقی نیکی، حالا از علمش گرفته نمیدن فضلش گرفته، انواع صفات داره به چه سمتی میره؟ به سمت ملکات داره میره. هی همواره در حال صعوده. اگر قبلا یه درجه از بخلم در وجودش در دوران جوانی بود، امروز که پیر شده هیچی بخل که تو وجودش نیست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، میفرمودن من در جوانی رفت بودم زیارته، بذار ماجرا از اون ور نقل کنم، میگن در همین سنین پیری یه کیسه نمیدونم پیاز یا سیب زمینی دستم بود. خب علامه جعفری هم آدم سرشناسی بود، خیلی مشهور بود در زمان حیاتش، گفتن داشتم یه کیسه پلاستیکی مثلا سیب زمینی بود یا پیاز بود داشتم میبردم وسط خیابون، این کیسه پاره شد. نشستم رو زمین و شروع کردم این سیب و پیاز رو مثلا جمع کردن. یادم افتاد که در دوران جوانی رفتم زیارت آقا علی ابن موسر رضا، یه تسبیح شامقصود بسیار گرون قیمت دستم بود، داشتم ذکر میگفتم این تسبیح پاره شد، اصلا رو خودم نیاوردم که بشینم دونه هاشو جمع کنم و همینطور به راه خودم ادامه دادم. صفت کبرشون در وجود خودش فکر کرده، اگر تو دوران جوانی هم داشته دیگه تو پیری کامل از بین رفته. هیچ. علامه جعفری واقعا سمبول تواضع. عجیب بود این من. ازشون پرسیدن یک از بهترین لحظات عمرتونو بگین، ایشون گفت من یه روز دانشگاه تهران خیلی خسته بودم، کلاس داشتم میومدم، یه دختر خانم یه آقا پسرت من یه سوالی پرسید. گفتن همونجا تو راپله عبام پنگ کردن، گفتن بیشه آنش هستن راپله، دیدم یک ست چقدر جواب شده. علامه طباطبایی بهشون میگفتن من قبطه یه خضوعی شما رو میخونم. اینو شاید یه دفعه دیگه هم گفتم، ما اول دبیرستان بودیم، بعد شاید دبیرستان ادب رفتن دیدن ایشون. خب ما خیلی پدرمون با ایشون معنوس بودن، خاطرات ازشون برامون گفته بودن، خیلی دلم میخواست برم نشد برم، اتفاق افتاد نشد بده. بعد چاوه ایشون گفته بودن که فلانی هم یه دانش آموز میخواست بیاد دیدن ایشون بابا نشده، ایشون برام یه نامه نوشته، من نام رند دارم، جناب مستطاب آقای فلانی چقدر مثلا متأسف شدیم که در این دار محضر شما نرسیدیم، ان شاء الله در دیدار آتی که من تا نام رو من گریم گریم که یا عالم تو این سطح برای یه دانش آموز شما میکنه نام نویسه. چی؟ بله بله نام من نام رهن دارم. خیلی ایشو عجیب متواضع. به این میگی ملکه تواضع دیگه، صفت نی، این ملکه شده. چرا در دوران جوانی صفت تواضع داشت همونجوری صفت کبر بود، ولی اینقدر رو خودش کار کرده. خیلی ماجراهای زیادی ازشون نقل شده، خیلی عجیبه ایشون. حالا اینم امروز ذکر خیلی شده بعد نیست بگی. ایشون میگه که یه رو داشتم میرفتم منزل، بعد دیدم یه آقایی از منزل ما اومد بیرون، یه فرش انداخت از رو دوشش و داره میره. جناب دوست از تو منزله ایشون یه فرش برداشت، ایشون من دنبالش رفتم، رفت تو بازارو برا فروشه فرشو، رسید به جد اومد معامله بشه، صداش زدم گفتم چند ازت میخره؟ گفت اینقدر. گفتم من اینقدر گرون تر میخرم. فقط شرطش اینه چیکار کنی؟ بیا در خونه. گفت خلاصه برگشتیم و رسیدیم سر کوچه، فهمید فرش انداخت اومد فرار کنه. گفتم ما با هم معامله کردیم، بیا وایسا پول ده بس، ما که حرف نداریم که فرشو بیا بذار برو. خیلی آدم متواضعی بود. هر جای امامو گفتم مثلا یه بارشون دیره شده بود دانشگاه، تو را سوار موتور شده بود با عبابا امامه پشت موتور رفته بود دانشگاه ته. یعنی این آدم یکی توش هیچی کبر نیست، اصلا برای خودش دیگه شأنیتی قائل نیست. این مقبلن خیره مدبرن شره یه معناش هم اینه که این آدم هر چی از عمرش میگذره نیکی هاش چی میشه؟ بیشتر میشه. و اون احیانا اگر بدی هم در وجودش هست، این در هبد یا چی میشه؟ حس میشه. کم میشه. عرض کردم اینا حد تعادل قطعا داره دیگه. حالا تمام صفات اخلاقی به جدا بر مب... ما یه در واقع نظام اخلاقی داریم بهش میگیم نظام اخلاق حد وسط، که اصلش از ارسطوه، ولی اساتید اخلاق ما هم علمای اخلاق هم خیلی به این نظام پایبند بودن، که میگن که هر صفت اخلاقی یه حد افراد داره یه حد تفرید، و اون چیزی که مهمه حد اعتدالش. تنها صفت اخلاقی که حد نداره خود عدالت، یعنی خود عدالت که در واقع اون نظام حاکم بر صفات اخلاقی و ملکات اخلاقی، یعنی این حدی نداره. خب این یه نگاهه، یعنی با این نگاه دقیقاً میشه پس افراد و تفرید براش قائل شد. یه بحث دیگه اینه که نه، این اصلا میشه از یه زاویه دیگه به این مسائل نگاه کرد، که بالاخره هدف از این مکارم اخلاقی چیه؟ اون عبودیت هست، و لذا این مکارم اخلاقی تاج ببینید من ما یه صفت اخلاقی داریم، یه ملک ارتم، یه فعل اخلاقی داریم. فعل اخلاقی چیه؟ بروز اون صفت یا ملک در خارجه. ببینید ممکنه در من ملکه بخشش باشد، ولی از اینجا که میبینم اگر ملکه بخششم اینجا برای این آدم بروز بدم باعث انحرافش میدم، بروزش نمیدم، فعلش انجام نمیدم، فعلش انجام نمیدم. این از یه من زردی است. یعنی گاهی من همونجور که من ممکنه صفت حسادت در وجودم باشه، ولی این صفت حسادت که تبدیل میشه به یه فعلی به نام غیبت، به نام تهمت، حتی گاهی قتل، این فعل را انجام نمیدم. این فرق میکنه. صفت اخلاقی و ملکه اخلاقی یه امر درونیه، فعل اخلاقی چیه؟ یه امر بیرونیه. لذا اینا با هم تفاوت داره. ما در مورد صفت اخلاقی میگیم آقا حد نداره، باید برسونش به اون ملک، ولی در مورد فعلش حد داره، همونجور که عبادات حد داره. در مورد فعل باید قطعا یه سری حد و مرزی انسان رعایت کنه که هم به خودش آسیب نزنه هم به دیگران آسیب نزنه. خب اینم از بحث از دو بر میاد، من یه پشت مقبل از قبله، من یه جلو. دقیقا میگه این نیکی هاشون هیدر جلو میفته و زشتی هاشون هی داره چیه؟ عقب میفته. هم شر و خیر اینا متضاده همن، هم مقبل و مدبر اینا متضاده همن. در وصف بعدی حضرت میفرمان فزلازل وقور، این در حوادث و مشکلات سخت و تکان دهنده خیلی با وقار و آرامه. زلازل جمع زلزله و زلزاله، به معنی چی؟ حرکات شدید و تکان دهنده. هم برای اون حوادث تکان دهنده یه مادی که زلزله این لفظ میاد، هم برای حوادث تکان دهنده اجتماعی. عربی هر دوش میگه زلازل. اون حوادث اجتماعی هم که تکان دهنده است، دلا رو تکان میده، مردم رو به هم میریزه، به اونا میگن زلازل. وقور یعنی چی؟ از ریشه وقر، وقارو شنیدید؟ یعنی چی؟ متانت، آرامی. معنی لغویش چیه؟ وقر یعنی سنگینی. چون یه چیز سنگینه نمیشه به این راحتی تکونش داد، آرامه، تکون نمیخوره، بهش میگن وقار. درست شد؟ انسان با وقار یعنی انسان که خیلی سنگینه، انسانی که خیلی متینه، آرامه، بخوام به از کوره در نمیره، ببینیم با وقار. وقور یعنی چه آدمی؟ در قرآن هم داریم ما لکم لا ترجون لله وقارا. چه شده که برای خدا اون عظمت و وقار و قائل نیستید؟ یکی از ویژگی‌های متقین اینه که حضرت می‌فرمان اینها در اون حوادث سخت و تکان دهنده‌ای که بالاخره اینها آدمای معمولی تو اون شرط از کوره در می‌رند، کنترلشون در اختیار خودشون نیست، اینا چی‌اند؟ اینا بسیار آرام و متینه. این طمأنینه، آرامش و وقار در حوادث سخت، این یکی از ویژگی اصلی انسان با تقواست. در روایت داریم المؤمن اسلب من الجبل، مؤمن از کوه با صلابت تر و محکم تره. وقار و آرامش کجا معلوم میشه؟ بله؟ دارن میگن یه فزلازل. ببینید البته این که بگیم فقط تو سختی هست، نه اینطوری نیست. تا نیکت حالا به نظر میاد نکاتی که شاید شارحین بهش کمتر دقت کردن همینه. درسته فزلازل وقور یه ویژگی خیلی شاخصه، ولی توی تو رفتار معمولی آدم ها میشه وقار رو دید. بعضی آره کلا همیشه هستن، همیشه هیجان زده هستن، یعنی نیازی نیست تو یه اتفاق خاصی بیفته. تو رفتارشون، تو منششون، تو برخوردشون آدم های خیلی متین مؤدب، این وقار رو میشه توشون دید. ولی اون چیزی که بالاخره خیلی مشکل و سخته چیه؟ فزلازل وقوره. اینه که تو سختی آتره چون بعضی ها هستن بالاخره خودشون رو لم تکن حلیمن فتحلم، بالاخره یه جور خودشون ظاهرشون رو حفظ میکنن. ولی تو زلزله ها و تو اون اتفاقاتی که بالاخره تکان دهنده است، آرامششون ازشون اون آرامش از دست میره. بله حالا نمونه شد دیدیم دیگه، یعنی نمونه های دیدیم. حالا من بخوام بگم بعضیش که حالا غیبت به عزت مسئولین میشه، ولی تو زندگی همون هم دیدیم که بالاخره بعض از آدم های خیلی متینم یه جای دیگه چطور میشن؟ از کوره در میرن، یه حرفایی میزنن که نباید بزنن. اگر کسی در شرایط طبیعی با وقار باشد این پسندیده است، ولی خیلی هنر جدی نکرده. این که فرجایی که عرض کردم حوادث سخت اجتماعی پدید میاد، تو این حوادث سخت اجتماعی بتونه آرامش خودش رو حفظ کنه، این خیلی با ارزش و این از شاخصه های اهل بیت علیهم السلام و مؤمنین ویژه است. اولا نشون میده مؤمن همیشه چیه؟ تو حوادث اجتماعی هست. چون از قاله عرض میکنم که وقار ثمره حلمه و حلم مال کجاست؟ مال مسائل اجتماعیه. پس مؤمن یا آدم عافیت طلب گوشه گیر گوشه نشین نیست، اتفاقا فعالیت اجتماعی میکنه، مسئولیت قبول میکنه و طبیعیه تو این مسئولیت اجتماعی تو فعالیت هایی که دارد انجام میدهد اتفاقاتی برش میفتد که اینها سلب آرامش میکنه، سلب وقار میکنه. امیر المومن علی علیه السلام میفرمان که الوقار و نتیجت الحلم، وقار نتیجه حلمه، یا توی عبارت دیگه سبب الوقار الحلم، علت وقار حلمه. حلمو گفتیم چیه؟ حلم چی بود؟ گفتیم یه قسم خاص صبره. صبر در چی؟ گفتیم صبر در مسائل اجتماعی. هر صبر حلم نیست، ولذا حلم ثمره عقلانیته. بس خیلی جا تو روایات حلم جا عقل آمده. ببینید روایت اینه فتشعب من العقل الحلم، حلمی شبه از عقله. عقلم گفتیم یعنی چی؟ گفتیم عقل یعنی اون دوراندیشی همه جانب نگری که باعث کنترل نفس میشه، فرد بتونه نفس خودشو کنترل کنه. وقار یعنی همین دیگه. وقار یعنی تو بتونی تو این سختی ها اون آرامش رو چیکار کنی؟ حفظ کنی، از کوره در نری. این یکی از این زیرمجموع حلم. عصبانی نشی، داد نزنی، فوش ندی، خدای نکنه یکی کسی ضرب و شتمش نکنی. آره این وقاریه که موقته، یعنی این داستان رو شنیدید که یه پادشاهی بود، بعد این وزیرش اومده بود و یه سری گربه رو در واقع تربیت کرده بود. این گربه ها کنار میز غذای پادشاه با شمعی ایستادن بدون که تکون بخورن و پادشاهشن غذا میخورد، گوشت میخورد، چیزای مختلف میخورد، این گربه هم تکون نمیخوردن. بعد این وزیر میگه ثمره تربیت منه. پادشاه گفت من یه تربیت بهت نشون میدم. فردا یه موشی گذاشت خلاصه توی مثلا پته قباشو، این موشی رو انداخت وسط این سالن، همه گربه‌ها شمع ما رو بلکنده، یا علی به دنبال موش. بالاخره اونجا که غریزه تحریک میشه، اونجا که شرایط عادی به هم میخوره، اونجا باید بتونه فرد وقارش رو حفظ کنه. باز تو روایت دیگری هست میفرمان یستدل علی عقل الرجل به کثرت وقاره. اگر میخوان عقل یه انسانی رو بفهمید با چی بفهمید؟ با زیادی وقارش. هرچی این فرد با وقارتر، با طمأنینه تر، آرامتر، این نشون میده چی؟ این فرد عاقل تره. چی کار کنیم وقارمون زیاد بشه؟ یه جورایی گفتیم ها، بله، هرچی شما حلمت افزایش بدی، عقلانیت افزایش بدی، وقارتم چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. ولی یه راه کوتاهی به ما گفتن، خاطرتون هست گفتم یه دفعه تو بحث منطقهم و ثواب اولین صفت متقین عرض کردن که به نظر میاد تمام رذایل اخلاقی و تمام فضایل اخلاقی رو با زبان میشه به دست آورد. در روایت داریم به سمت یک سرول وقار، با سکوت وقار رو زیاد کنید. هم سکوت تمرین کسب وقاره، هم واقعا آدم ها هرچی کم تر حرف بزنن اون صلابتشون چی میشه؟ بیشتر حفظ میشه. آدم های پر حرف معمولن اشتباه هم چکا میکنن؟ زیاد میکنن، خود به خود وقارش شکسته میشه دیگه، اون احترام و عظمت رو جایی شکسته میشه. در یه روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برخی از آثار وقار اومده، چقدر ثمره داره وقار داشتن. خود وقار ثمره یه حلمه، واسن اونم ثمره عقلانیته، ولی خود این وقار چقدر آثار داره. حضرت میفهمون و اما رزانه، رزانه یعنی وقار، فیتشعب منها اللطف، خود لطافت و نرمی و مهربانی که ثمرات وقار، و الحزم دوراندیشی، و اداء الامانه، آدم با وقار به هیچ وجه در امانت خیانت نمیکنه، و ترک الخیانه، به هیچ وجه خیانت نمیکنه، چه در امانت چه در غیر امانت، و صدق اللسان، صداقت زبان، و تحسین الفرج، تقوای جنسی، و استصلاح المال، مالشو سالم میکنه، پاک میکنه، و الاستعداد للعدو، آدم با وقار همیشه برای مقابل با دشمنش آماده است، چون نمیخواد این عظمتش شکسته بشه، و نهی عن المنکر، این صلابتش بشه اجازه میده چیکار کنه؟ نهی از منکر کنه، و ترک سفح، ترک سفاهت و نابخردی، همین که عرض کردم ثمر عقل دیگه، عقلانیت این آدم بالاست. فهادا ما اصاب العاقل و بررزانه، میفرمان اینا چیزایی که برای آدم عاقل به واسطه اون وقار به دست میاد. فتوبا لمن توقر، پیامبر میفرمان خوشا به حال آدم با وقار، و لمن لم تکن له خفتون ولا جاهلیه، و اون آدمی که سبک نیست، یعنی نقطه مقابل وقار گفتن چی؟ آدمی که سبک، شوخی زیاد این وقار از بین میبره، خنده بلند وقار از بین میبره، ولا جاهلیه، آدمی که عرض کنم جهل نقطه مقابل چیه؟ عقله، این آدمی که بدون اینکه همه یه جوانه به یه موضوع رو بررسی کنه چیکار میکنه؟ اظهار نظر میکنه، و عفا و صفح، آدم با وقار اهل چیه؟ گذشت و صفح، یعنی خوشا به حال این آدم، نماد انسان با وقار به شما بگن بگون کیو ذکر میکنی؟ هم زمان حاضر هم در زمان اهل بیت، امام خمینی. واقعا همینطوره. بله مقام معظم رحمت واقعا چقدر حالا تا از نزدیک ببینید چه صلابت و چه یعنی وقت اتفاقا جالب، یعنی آدم وقتی میبینه یک انسانی که بالاخره فاصلش با معصوم خیلی زیاده این چنین ویژگی داره، وقتی ببینید امام معصوم چه صلابت و چه ویژگی داره، امیر المؤمنین علیه السلام نماده یک مرد با وقار. ببینید ما خیلی اینا رو گاهی آدم تا بشینه اینطوری فکر کنه خیلی قضیه سخت میشه با. یعنی یه آدمی که تا امروز بالاخره وصیه پیغمبر بوده، هم به هر کاری بگید برای اسلام کرده، امروز نه اینکه اینا رو ازش گرفتن، این بودش برای امیرالمومنین خیلی مهم نی بعد به دل همین وقاره با این که داره میبینه چه بلایی داره سر دست آورده پیغمبر میاد، سر اسلام داره میاد و به هیچ وجه از کوره در نره، صلابت و آرامش رو حفظ کنه. یه نقل امروز دیدم خیلی نقل زیبایی بود که بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام دیدن یه پیر مرد آمد پشت در خونه حضرت و شروع کرد به گریه کردن و مدح امیرالمومنین. مدحش هم طولانی دید، یه سری صفاتی شروع کرد بر امیرالمومنین گفتن که تو اولین کسی که اسلام آوردی، تو این ویژگی رو داشتی. از جمله این گفت کنت کل جبل راسخ لا تحرک کل عواصف و لا تزیل کل قواصف. ای علی تو کسی بودی که مثل کوه استوار بودی، بادها به هیچ وجه تو رو به حرکت در نمی آورد، طوفان ها به هیچ وجه تو رو زمین نمی زد. گفت تو پدر ایتام بودی، متن نسبتا طولانیه. بعد رفتیم پیرمرد، مردم بودن میشه امام حسن، گفتن این پیرمرد که ما نیده بودمش تا الان، فرمودن این حضرت خضر بود. بعد من دیدم این عبارت خیلی برای من آشناست، این عبارت رو یه جای دیگه دیدیم. بعد دیدم این تعبیرش در مورد وقار امیرالمومنین تو خود به 37 خود حضرت در مورد خودشون میگن. بیاد از خود به 37 رو صفحه 62 اللهم صل علی محمد و آل محمد. چند وقته بود دست نهج البلاغه نشده بود این ده. صفحه 62 رو بیارید خطبه 37 خط سوم. حضرت می فرمون که کل جبل لا تحرکه القواصف و لا تزیله العواصف. من خلاصه اون کسی بودم که در واقع اون تندبادها به هیچ وجه مرا از جای تکان نداد و طوفانها به هیچ وجه من رو زایل نکرد، من رو در واقع از جا نکرد. این تعبیر رو خود حضرت در مورد خودشون به کار برن. بعد دیدم جالبه این تعبیر تو زیارت نامه امیرالمومنین هم هست ظاهرن. حالا مشابه بگه اشهد انک کل جبل لا تحرکه العواصف و لا تزیله القواصف، یا مثلا مشابه این تعبیر. ویژگی امیرالمومنین که این فراز و نشیب های زندگی به هیچ وجه باعث نشد حضرت برخورداشون رفتارشون تغییر کنه. ببینید بعضی از چیزایی که ما مثلا میبینیم تو سیره اهل بیت که آقا اهل بیت به بچهای دشمناشون دختر میدادن پسر میدادن، این صلابت هستا. یعنی اصلا این مسائل با این مسائل احساسی برخورد نمیکردن. شما میبینید اوج صلابت روز عاشورا مال امام حسین علیه السلام. راوی میگه هر چی به عصر عاشورا نزدیک میشد من میدم چهره این من ندیده بودم انسانی اینقدر مصیبت ببینه و هر چی این چهرهش گلگون تر میشه. میگه این ماجرا رو همه شنیدید، ماجرا شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام رو. دیگه مصیبت ما دیگه از این سخت درک نداریم که حضرت در واقع خون حضرت علی اصغر رو در واقع به آسمان پاشیدن و در واقع اون عبارت مشهوری که از حضرت هست که خدایا چون اینها حون علی ما نظلبی انه بعین الله، برای من آسان تحمل این مشکلات وقتی که میبینم تو داری میبینی، تو نظاره گری. مبگاهی مدها خیلی ظلم در حق این حضرات معصوم و به ویژه آقای امام حسین میکنن، یعنی بعض از این روزهایی که خونده میشه اینا به هیچ وجه نه سند داره نه به با شأن امام سازگاره. حالا همین امروزه که خیلی حالا این مصفت شده مرز میکنن، مدهامون خوندن مصاحبه زینب سلام الله علیها تو شام، صلابت حضرت زینب بارها چه تو کوفه این نقل هست که ادونن آقا این در واقع نحوه بیان این صلابت سخن گفتن ما رو یاد امیرالمومنین افتاد، دختر علیه. این حضرت وقتی یزید جسارت کرد، این تعبیر حضرت زینب در مورد یزید چیه؟ انی استسقر قدرک، یزید من تو رو ریز میبینم، استسقر قدرک یعنی دقیقا من تو رو ریز میبینم، تو رو کوچیک میبینم، تو نمیتونی نام ما اهل بیت رو از جهان محو کنی. خیلی حرفه یه زن با این صلابت حرف میزنه. وقتی گاهی ما اینقدر شأن این حضرات رو میاریم پایین که ببخشید من نوعیم تو مصیبت ها که به این وارد میشه اینطور برخورد نمی کنم. این به نظر من این نکته نکته کلیدیه. یکی از مهارت های کسب وقار و آرامش هم همینه وا، یعنی یاداوریه اون وقار و صلابت اهل بیت علیهم السلام. خیلی این ماجرایه، حالا خواستم وصفه بعدی هم بگم ولی فرصت نیست که عبور کنم این عرض رو بگم و تمام کنم، ماجرای اسارت اهل بیت علیهم السلام خیلی مصیبت سنگینیه و میگم این وقار تو این سفر خودش رو نشون میده که شما بالاخره که انسانهایی که اینا مظهر عزت مظهر بزرگی بودن اینها رو به بدترین نحو بیان تو شهر رو بگردوننشون، تو منظر عام قرارشون بدن، تحقیرشون کنن، ولی اینا خم به ابرو نیارن و هیچ جا از اون صلابت خودشون کم نکنن هیچ جا. یعنی شما وقتی اون عرض کنم خدمت شما مقاتل مستند رو میخونین، تمام خطبه هایی که ما از حضرت زینب سلام الله علیها حضرت سکینه امام سجاد اینا میبینیم، هیچ جا کوچکترین کلامی که نشانه یه ضعف باشه تو اینا نمیبینیم، نه تو بزرگاشون نه تو بچه‌هاشون. میگم خیلی خانم گاهی ما این گونه نگاه نمی‌کنیم، میخوام بعد مردم اشک بگیریم، ولی میگم این عظمت اهل بیت رو تبدیلش بکنیم به یه ذلت و به یه حقارتی که اصلا گاهی آدم شرمش میشه که چرا این تعابیر مثلا حضرت در مصیبت علی اصغر مثلا این حرف زدن، در مصیبت علی اکبر این کارو کرد، درست که اصلا اینطوری نبوده. بله قطعا امیر امام حسین علیه السلام عواطفشون نسبت به فرزندشون از عواطف من نسبت به فرزندم قوی تر، قطعا قوی تر، چون اوج لطافت روحیه داره. فرزندش هم علی اکبره که اشبه الناس خلقا و خلقا منطقا به رسول الله. ولی مطمئن باشید هیچ وقت امام حسین رفتاری نشون نمیدن از خودشون که اون وقار و صلابت لطمه ببینه و دشمن نشان ازشون احساس ضعف بکنه. شما میبینید تو توصیه های امام حسین بعد زینب سلام الله علیها عصر عاشورا و شب عاشورا هر دوش اینه که خواهر جان مراقب باش رفتاری از شما سر نزند که دشمن احساس کنه در شما ضعفی وجود داره. این اون عظمتیه که اهل بیت دارن، این اون وقاره فزلازل وقور. بذار دنباله نمادش اگر بخوام بگردیم، نمادش حد زینب سلام الله علیها، نمادش آقا عبدالحسینه، نمادش مادر وهبه. ببینید اینا ببین اینا این گونه بودن که سر بچه‌ش رو پرت میکنه بسیدوش، ما اون چیزی که در راه خدا داریم دیگه نمیگیریم. خیلی باید مراقب بود که خدایی نکرده این شأن اهل بیت و این کرامت اخلاقی که وقار و صلابت، صلابت همراه با عزت، این ویژگی که حضرات معصومین بود. ولی من دیدم بعض از مراجع، بعض از علما نسبت به بعضی از تعابیری که به کار میره نسبت به اهل بیت، نسبت به اسرا که این رفتار شد این رفتار شد، میگن اصلا نگید این حرفا رو، این تعابیر به کار نبرید، این در شأن معصوم یا در شأن خانواده معصوم نیست. خداوند انشاءالله همه ما رو از پیروان حقیقی بدن، از عزاداران واقعی آقا عبدالله الحسین قرار بده. صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رعفته ورحمته ودعاءه وخيره. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.